بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیزم. بریم به سراغ حکمت 27 دفتر 5 مثنوی. این حکمت خیلی زیبا و عمیق درباره عدم اخلاقی یا فروتنیه. 5 بیتی که میخونیم واقعا بیت های زیبا و درخشانی هن و خیلی ارزش داره که روی اونها تأمل کنیم و اونها رو بیاموزیم. هست مطلق کارساز نیستیست، کارگاه هست کن جز نیست چیست؟ برنوشته هیچ بنویسد کسی، یا نهاله کاردن در مقرسی؟ کاغذی جوید که آن بنوشته نیست، تخم کارد موضعی که کشته نیست. تو برادر موضعی ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. تا مشرف گردی از نون و القلم، تا بکارد در تو تخمان ذوالکرم. در این 5 بیت بسیار درخشان مولانا به این نکته اشاره میکنه که خداوند به عنوان هستی مطلق کارگاه آفرینشش نیستیه. دوباره تکرار میکنم، اینی که از مهمترین جمله ها در منظومه فکری مولاناست که کارگاه صنع خداوند نیستیه. خداوند در نیستی و عدم به آفرینش میپردازه، بنابراین او کارساز نیستیه. هست مطلق یعنی خداوند کارساز نیستی است. کارگاه هست کن جز نیست چیست؟ نیست در مصرع دوم اسمه، در واقع فعل نیست، فعل ربطی. نیست یعنی عدم، یعنی نیستی. هست کن یعنی خداوند که پدید آورنده هستی هاست. کارگاه خداوند هستی بخش چیزی جز نیستی نیست. بعد به عنوان مثال میگه برنوشته هیچ بنویسد کسی، یا نهاله کاردن در مقرسی. مقرس یعنی محل قرص کردن و کاشتن درخت، یعنی زمین. اگر دقت کنید هیچ کس نمیاد روی کاغذی که تو اون نوشته شده یه مطلب جدید بنویسه. یعنی شما کاغذی که روش نوشته شده رو به بهترین نویسنده یا بهترین خوشنویس جهان بدید، روی اون چیزی نمینویسه، چون اونجا نقش وجود داره. باید اول پاک بشه از نقش‌های قبلی تا آمادگی پیدا کنه که یک نقش جدید زیبا روی اون نوشته بشه. به همین منوال اگر جایی نهال بدی یا درخت کهنسال بدی توش باشه، ما توی اون دیگه نمیتونیم درخت بکاریم. اول باید درخت ها رو بکنیم، زمین بی درختی آماده کنیم، اون وقت در واقع در اونجا درخت جدید بکاریم. زمین بی درخت و کاغذ بدون نوشته نمونه هایی از عدمند و در اینجاست که روی این کاغذ نوشته نشده و این زمین بدون درخت که ما میتونیم صنعت و هنر خودمون رو نشون بدیم. کاغذی جوید که آن بنوشته نیست، تخم کارد موضعی که کشته نیست. یعنی در موضعی، حرف در حذف شده در اینجا. بهترین هنرمندان و نویسندگان دنبال کاغذهای سفیدی که روشون نوشته وجود نداره میگردن و بهترین باغبون‌ها و کشاورزها هم دنبال زمینی می‌گردن که توش کشت و کار نشده باشه و آمادگی در واقع دانه افشانی داشته باشه. بعد مولانا به ما توصیه می‌کنه و میگه تو برادر موضعی ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. ای برادر من، ای خواهر من، ای دوست من، اگر می‌خوای به جایی برسی باید زمین ناکشته و کاغذ نانوشته باشی. اگر میخوای خداوند با قلم صنعش روی کاغذ وجود تو چیزی بنویسه، باید کاغذ وجود تو از همه نقش‌های بیهوده و کجمج پاک بکنی تا آمادگی پیدا کنه که توسط خداوند نقشی روی اون شکل بگیره. یاد بیت زیبای حافظ میفتیم که میفرماد خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. تا وقتی که ورق ذهن و ضمیرت رو از نقش‌های پراکنده ساده نکنی، فیض الهی نمیاد داخل وجود تو. پس کاغذ سفید نابنوشته‌ای باش تا مشرف گردی از نون و القلم، تا بکارد در تو تخم آن ذوالکرم. اگر کاغذ سفید نانوشته باشی، از نون و القلم مشرف میشی، شرافت پیدا میکنی، بزرگی پیدا میکنی. یعنی با قلم لطف و فیض خداوند روی کاغذ وجود تو چیزی نوشته میشه. و اگر موضع ناکشته باشی، خداوند که دارای کرم هست در تو تخم میکاره. ذوالکرم یعنی خداوند دارای کرم. دوستان عزیزم، همونجوری که میبینید این قطعه زیبا راجع به نیستی و عدم با ما صحبت میکنه. به همین خاطر از اون خواهش میکنم که یه چند دقیقه‌ای به سخنان مقدماتی که راجع به عدم میگم توجه بفرمایید. کلمه عدم با عین و برابر فارسی اون یعنی نیستی یا نیست از مفاهیم بنیادین در اندیشه مولاناست. عدم مفهوم بسیار پیچیده‌ایه و در مثنوی همیشه به معنای معمولی خودش به کار نرفته. عدم در فارسی یعنی نبودن و نداشتن. وقتی یک کسی میمیره میگیم به عدم پیوسته، مثلا یا معدوم شده یا عدم شده. یا وقتی کسی چیزی نداره از کلمه عدم براش استفاده میکنیم، مثلا میگیم عدم علم، عدم آگاهی، عدم ثروت. عدم در فارسی معمولا معنی منفی داره و اشاره میکنه به نداشته ها و نبوده هایی که در زندگی وجود دارن. اما مولانا عدم رو به این معنا به کار برده، ولی فقط به این معنا به کار نمیبره. عدم یکی از کلید واژه های تفکر عرفانی مولاناست و بدون فهمیدن اون با اطمینان میتونیم بگیم که منظومه فکری و عرفانی مولانا فهمیده نمیشه. عدم یک مفهوم بسیار پیچیده است که با مفاهیمی مثل فقر، فنا و هستی ارتباط تنگاتنگ پیدا میکنه. بنابراین برای این که ما بتونیم مقصود مولانا از عدم رو بفهمیم، باید مفاهیم مرتبط با اون رو هم با دقت بررسی بکنیم. از طرف دیگه خب مولانا با یک زبان شاعرانه درباره عدم صحبت میکنه و همین زبان و بیان شاعرانه تا حد زیادی کار ما رو سخت‌تر میکنه و اجازه نمیده که ما به سادگی منظور مولانا رو بفهمیم. باید تا جایی که میتونیم سخنان رمزآلود و تمثیلی مولانا رو رمزگشایی کنیم و با یک زبان نسبتاً علمی اونها رو بیان بکنیم تا بتونیم منظور مولانا رو دریابیم. اما مشکل دیگه هم که در اینجا وجود داره اینه که مفهوم عدم در آثار مولانا همیشه به یک معنا به کار نمیره. مولانا در موارد مختلف از این کلمه استفاده کرده و حتی میشه گفت که عدم رو گاهی به معانی متضاد و متفاوتی به کار میبره. لازمه که همینا با دقت از هم جدا بشن و درباره هر کدوم از اینها به تفکیک تحقیق بشه و بعد ربط و نسبت این معناها با هم دیگه مشخص بشه. به نظر میرسه که مولانا گاهی عدم رو در سطحی جهانشناختی به کار میبره، گاهی در سطحی خداشناختی و گاهی هم در سطحی اخلاقی. من در ادامه صحبتام 3 یا 4 تا از معانی مهم عدم رو که بار عرفانی و اخلاقی دارن خدمت شما دوستان عزیزم عرض میکنم. اولین معنایی که اون رو با شما در میون میگذارم اینه که مولانا گاهی اوقات عدم رو به عنوان یکی از عوالم وجود در واقع به کار میبره، یعنی به تعبیر بهتر از کلمه عدم برای اشاره به یکی از عوالم وجود استفاده میکنه. طبق تلقی مولانا از هستی و جهان 3 تا عالم از بالا به پایین وجود داره. این بالا رو به معنای فیزیکی و مادیش در نظر نگیرید، یعنی منظور از جهت کیفیت در واقع عالم عدم، عالم خیال و عالم ماده، و اینا گویا به شکل دایره‌های کوچک و بزرگ در داخل هم قرار گرفتن. یعنی عالم ماده داخل عالم خیال و این دوتا مجموعاً داخل عالم عدم هستن. بنابراین ما همین الان که داخل عالم ماده ایم در واقع داخل عالم خیال و عالم عدم هم هستیم. عالم عدم فراخترین جهان ممکنه از نظر مولانا که در اونجا هیچ خبری از حد و مرز و رنگ و بو و شکل و تنگی وجود نداره و چون هیچ تعینی و حد و مرزی در اونجا وجود نداره، فرم وجود نداره، ماده وجود نداره، میشه گفت که در اونجا سادگی محض و بساطت ناب و بیکرانگی مطلق وجود داره. به همین خاطره که با کلمه عدم از اونجا مولانا یاد میکنه و این فقط به خاطر تنگنای زبانه. در عالم عدم به خاطر فراخی و بیکرانگی و بی حد و مرزی که وجود داره هیچ خبری از غم و اندوه نیست، به خاطر اینکه در اونجا هیچ تنگنایی و محدودیتی وجود نداره. بعد از عالم عدم در سطح پایین تر ما به عالم خیال میرسیم. عالم خیال نسبت به عالم عدم تنگتر و محدودتر و کوچکتره و به همین خاطره که خیال باعث غم و اندوه میشه. و بعد پایین ترین و پسترین عالم هم عبارت است از عالم ماده که ما در اون با انواع محدودیت‌ها مواجه هستیم. در عالم ماده رنگ و بو وجود داره، زمان و مکان وجود داره، جهت و بعد وجود داره و بقیه ویژگی‌های محدود کننده‌ای که در عالم ماده می‌بینیم هست. در عالم ماده ما با تزاحم، تصادف، تغییر و فناپذیری روبرو هستیم. بنابراین طبیعیه که در عالم ماده نسبت به عالم خیال و نسبت به عالم عدم خیلی غم و اندوه و غصه و ناراحتی بیشتره. طبق تلقی مولانا از عوالم وجود، ما هرچی که از عالم عدم به سمت عالم خیال و عالم ماده میای بر محدودیت‌ها و تعین‌ها و شکل‌ها افسوده میشه. لطفاً سخن مولانا رو درباره موضوعی که خدمتتون عرض کردم بشنوید. ای خدا جان را تو بنما آن مقام که درو بی حرف می روید کلام. خداوندا من رو به مقام کلام بی حرف برسون، من رو به مقامی برسون که در اون بی زبان و بی کلمه من بتونم سخن بگم و سخن بشنوم. اگر به عالم کلام بی حرف برسم چی میشه؟ تا که سازد جان پاک از سر قدم سوی عرصه دور پهنای عدم. اگر من به مقام کلام بی حرف برسم، اون وقت میتونم سر از پا نشناخته به سوی عرصه دور پهنای عدم بشتابم. عدم چجور جهانی است؟ عرصه بس با گشاد و با فضا، وین خیال و هست یا بد زو نوا. هست در اینجا یعنی عالم ماده. عالم عدم یک عرصه بسیار باگشاده، وسیع، پهناوره و با فضاست. تنگتر آمد خیالات از عدم، زان سبب باشد خیال اسباب غم. باز هستی یعنی عالم ماده تنگتر بود از خیال، زان شود در وی قمر همچون هلال. کمال ها در اینجا نقص پیدا می کنن. ماه شب 14 میشه هلال. دوستان میدونید که مولانا مثل ابن عربی اهل نظریه پردازی درباره عوالم وجود نیست. ابن عربی بخش عظیمی از خلاقیت عرفانیش و خلاقیت فلسفیش صرف این شده که یک طرح منظم و مرتبی برای ساختار هستی پیدا بکنه و خیلی به تفصیل در واقع عوالم مختلف وجود رو از همدیگه بازشناسی کرده و گفته که ما 5 تا حضرت یا 5 تا عالم داریم. خیلی مفصل ابن عربی راجع به این مطالب صحبت کرده، ولی مولانا طبیعتاً اهل این صحبت ها نیست و خیلی به اختصار راجع به این عوالم صحبت میکنه. این قطعه‌ای که من برای شما خوندم شاید یکی از معدود جاهایی است که مولانا صریحاً داره یک نظریه درباره جهان میده و میگه ما 3 جور جهان داریم: جهان عدم، جهان خیال و جهان ماده. بنابراین مقایسه نظرات مولانا و ابن عربی درباره جهان شناسی خیلی واقعا دشواره، ولی به نظر میرسه، با حدس و گمان عرض میکنم، که گویا عدمی که مولانا ازش صحبت میکنه همون عالم لاهوت از نگاه ابن عربیه و شاید شامل عالم جبروت هم بشه، ولی قطعا شامل عالم لاهوتی میشه که ابن عربی میگه. عالم خیالی که مولانا مطرح میکنه با عالم ملکوت ابن عربی و عالم ماده‌ای که مولانا مطرح میکنه با عالم ناسوت ابن عربی در واقع متناظر هست. این معنای اول عدم بود به عنوان یکی از عوالم وجود. دومین معنایی که مولانا برای عدم برمیشموره اینه که عدم رو به معنای خود خداوند به کار میبره و این بارها در دیوان شمس و در مثنوی دیده میشه که مولانا به گونه ای راجع به عدم صحبت میکنه که گویا مستقیما داره راجع به خود خداوند صحبت میکنه، اما نه درباره خداوند در هر تصویری، بلکه عدم رو مولانا به معنای خدا به عنوان وجود مطلق به کار میبره. در واقع مولانا با عدم به خداوند اشاره میکنه پیش از اون که به صفتی موصوف بشه. میدونه دوستان که ما انسانها مست تصویر و خیالیم و نمیتونیم بدون خیال و تصویر راجع به خداوند صحبت کنیم و انواع صفتها و تعینها رو به خداوند نسبت میدیم، در حالی که وجود مطلق خدا از تمام صفات و تعینها و حد و مرزهایی که ما برای او قائل هستیم دوره و منزهه. مولانا برای اینکه به خداوند در مرتبه وجود مطلق که فراتر از تمام حد و مرزها و تعین هاست اشاره بکنه، از کلمه عدم استفاده میکنه. نمیدونم تعبیر دقیقی هست یا نه. وقتی که مولانا میخواد از خدا به عنوان غیب الغیب هستی، به عنوان جان هستی که هیچ گونه اختلاط و آمیختنی با هستی نداره صحبت بکنه، از کلمه عدم بهره میگیره. از این منظر وقتی که مولانا ما رو به عدم دعوت میکنه، در واقع داره ما رو به فانی شدن در وجود مطلق یا وحدت یافتن با وجود مطلق دعوت میکنه. یک نمونه میخونم ببینید دقیقا شما اگر در این نمونه کلمه عدم رو بردارید، کلمه خدا رو بذارید، شعر معنا پیدا میکنه. سپاس آن عدمی را که هست ما برو بود، ز عشق آن عدم آمد جهان جان به وجود. به هر کجا عدم آید وجود کم گردد، زهی عدم که چو آمد از او وجود فزود. به سالها برو بودم من از عدم هستی، عدم به یک نظران جمله را ز من برو بود. رحت ز خیش و ز پیش و ز جان مرگندیش، رحت ز خوف و رجا و رحت ز باد و ز بود. کوه وجود چوکاه هست پیش باد عدم، کدام کوه که او را عدم چوکه نرو بود. بنابراین معنای دوم عدم عبارت هست از خداوند به عنوان وجود مطلق. سومین معنایی که مولانا برای عدم در نظر میگیره اینه که عدم مقصد و مقصود کوشش های بشریه. لطفاً یه مقداری به بحثی که میگم دقت بفرمایید. عدم مقصد نهایی کوشش های بشره، به این معنا که هر انسانی روز و شب در جستجوی نیستیه، یعنی هر انسانی در تمنای چیزیه که نقدن وجود نداره. مثلا گدایان به دنبال پولی هستند که الان وجود نداره و اون پول رو ندارن. فروشندگان در مغازه هاشون دنبال نفعی هستند که نقدن وجود نداره. کشاورزان در زمین های کشاورزی خودشون به دنبال در واقع محصولاتی هستند که فعلا وجود نداره. و باغبون ها در باغ هاشون طالب میوه هایی هستند و درخت هایی که فعلا وجود ندارن. دانشجویان و دانش آموزان هم به دنبال دانشی هستن که فاقد اونن. مؤمنان و زاهدان هم در عبادتگاه ها به دنبال معنویت و فضیلتی هستن که در حال حاضر از اونها بی‌بهرن. دوستان لطفا به جمله‌ای که میگم توجه فرمایید. بنابراین از نظر مولانا نداشته های ما بیش از داشته های ما رو به تلاش و تقلا وادار میکنن. به تعبیر دیگه نیستی بیش از هستی در ما انگیزه زندگی ایجاد میکنه. اگر دقت کنیم چیزهایی که داریم دیگه در ما انگیزه ایجاد نمیکنن برای تلاش و تقلای بیشتر. اون چیزی که ما رو به کوشش و تلاش وادار میکنه اون چیزهایی است که ما نداریم. بنابراین به قول مولانا همه انسانها هستها رو رها کردن و با شور و شوق فراوان به دنبال نیستها میگردن. به خاطر اینکه پی بردن مخزن آفرینش خداوند چیزی جز نیستی نیست. همه برکت ها و موهبت هایی که ما میخواییم در نیستی هستن نه در هستی. از سوی دیگه مولانا میگه شما به هر صنعتگری که نگاه بکنید میبینید که صنعتگران تو صنعت خودشون به دنبال نیستی هستن. در قطعی که امروز خوندیم گفت که نویسنده دنبال کاغذی است که سفید باشه، باغبون دنبال زمینی است که درخت توش وجود نداشته باشه، بنا هم به دنبال زمینی است که خالی از ساختمون باشه یا دنبال یک خونه ویران میگرده تا بتونه در اونجا خونه بسازه. هیچ بنایی هر قدرم که وارد باشه نمیتونه روی یک ساختمون دیگه یک ساختمون بسازه، مثلا اگر اون ساختمون زیری زشت و بد و ویران باشه. مادام که خونه قبلی خراب نشه مجالی برای هنرنمایی بنا باقی نمیمونه. به همین منوال سقا به دنبال کوزه‌ای میگرده که از آب خالی باشه تا بتونه اونو پر از آب کنه. کوزه‌ای که پر از آبه سقا دنبال آب کردن توی اون دیگه نمیره. نجار هم سراغ خونه‌ای میره که در و پنجره نداشته باشه. بنابراین به تعبیر مولانا هستی در نیستی پدید میاد و تا هستی پیشین از بین نره مجال ظهور و بروز برای هستی جدید فراهم نمیشه. اینجاست که دوباره به همون جمله درخشان مولانا میرسیم که عدم مخزن هستیه و عدم کارگاه آفرینش خداونده. این جمله درباره دنیای انسانی هم صادقه و نیستی کارگاه آفرینش انسانه، به خاطر اینکه نیستی مقصد انسانه و نیستی است که انگیزه تلاش و تکاپو رو برای انسان فراهم میاره. دوستان اگر مثنوی رو خونده باشید میدونید که مولانا به شدت روی آخربینی و پایان نگری تاکید میکنه و بلکه پایان نگری و عاقبت اندیشی رو یکی از برترین فضیلت ها میدونه. به نظر مولانا اگر کسی چشمان پایان نگر داشته باشه، به وضوح میبینه که همه انسان ها بیش از اون که خواهان هستی باشن طالب نیستی هن. اگر این دوتا نکته رو بپذیریم، یک این نکته این که نیست ها بیش از هست ها در ما انگیزه تلاش و تکاپو و تقلا ایجاد میکنن و دومی که کارگاه آفرینش هنرمندان و صنعتگران چیزی جز نیستی نیست، اگر این دوتا رو بپذیریم یا فهمیده باشیم، اون وقت به نظر مولانا میرسیم که ما رو به نیستی دعوت میکنه. یعنی از ما میخواد که از داشته هامون دست برداریم و از آنچه که داریم بگذاریم تا آنچه رو که نداریم بتونیم به دست بیاریم. ما در زندگی واقعیمون بدون این که بدونیم در پی نیستی هستیم، ولی وقتی یک عارفی مثل مولانا ما رو به نیستی دعوت میکنه، ما میترسیم و فرار میکنیم. در یک کلام دوستان میتونم با اطمینان بگم که مولانا راوی عدم و دایی به سوی عدمه. یعنی مولانا روایت کننده نیستی و برترین صدای نیستی در فرهنگ به نظرم عرفانی ما و مهمترین کسی است که ما رو به نیستی دعوت میکنه، ولی نیستی به این معنایی که خدمت شما عرض کردم. یک قطعه بلندی رو میخونیم، هم از جهت تعداد ابیات هم از جهت محتوا. به نظر من فهم این قطعه برای فهم جهانبینی مولانا دارای کمال اهمیته و باید بارها اونو بخونیم و در اون تأمل کنیم. اگر کسی این قطعه رو به خوبی بفهمه، موفق شده یکی از مهمترین مبناهای عرفانی مولانا رو بفهمه. حبذا دو چشم پایان بین راد، که نگه دارند تن را از فساد. گر همی خواهی سلامت از ضرر، چشم زول بند و پایان را نگر. دوستان ما خیلی بهمون توصیه میکنن در زمان حال زندگی کنیم، باید بدونیم دم غنیمت شمردن اگر منافی و مخالف پایان نگری باشه خطرناکه. ما مدام باید به پایان توجه کنیم، مدام باید دوراندیش باشیم، مدام باید آینده رو ببینیم بدون اینکه از جهت عاطفی در واقع اسیر آینده بشیم. بنابراین اگر سلامتی میخواید از ضررها و زیانها و میخواید از خودتون مراقبت کنید، اول رو بذارید کنار، برید به آخر نگاه کنید، چشم به آخر بدوزید. اگر ما پایان نگر باشیم و چشم به پایان بدوزیم چی میشه؟ تا عدمها را ببینی جمله هست، هستها را بنگری محسوس پست. محسوس یعنی به شکل محسوس، به شکل آشکار. اگر پایان نگر باشیم میفهمیم که عدمها هستی واقعی هن و هستها پست و بیارزش میشن و هیچ انگیزهی در ما ایجاد نمی کنن. این نکته رو حالا برای ما توضیح میده. این ببین باری که هر کش عقل هست، روز و شب در جستجوی نیست است. همه عاقلان شب و روز به دنبال نیستی میگردن. چند تا نمونه میگه. در گدائی طالب جودی که نیست، بر دکانها طالب سودی که نیست، در مزارع طالب دخلی که نیست، در مغارس طالب نخلی که نیست. مغارس یعنی زمین های کشاورزی. در مدارس طالب علمی که نیست، در صوامع طالب حلمی که نیست. صوامع جمع صومعه و به معنی عبادتگاه، اینجا حلم هم به معنی فضیلته. ما تو صومعه ها و عبادتگاه ها دنبال حلمی میگردیم که نداریم. با این مثال ها به این نتیجه میرسه که انسان ها هست ها را سوی پس افکندند، نیست ها را طالبند و بندند. ما به چیزهایی که داریم بی توجهیم و شب و روز دنبال چیزهایی هستیم که نداریم. بنابراین قبله ما نداشته های ماست، قبله ما نیستیست. به خاطر چی؟ دوباره به همون جمله طلایی میرسیم. زان که کان و مخزن صنع خدا، نیست غیر نیستی در انجلا. مخزن آفرینش خداوند نیستیه. این موضوعی است که مولانا بارها در مثنوی مطرح کرده و اینجا دوباره بهش اشاره میکنه که من قبلا اینو گفتم. پیش از این رمزی به گفتستیم از این و آن را تو یکی بین دو مبین. گفته شد که هر صناعتگر که رست، در صناعت جایگاه نیست جست، جست بنا موضعی ناساخته، گشته ویران سقف‌ها انداخته، جست سقا کوزه‌ای کش نیست آب، وان دروگر خانه‌ای کش نیست باب. دروگر یعنی نجار. وقت سید اندر عدم بود حملشان، از عدم آنگه گریزان جملشان. ما انسان‌ها موقع شکار هممون در نیستی دنبال شکاریم، اما وقتی که آگاهانه میخوایم دنبال نیستی بریم، از نیستی فرار میکنیم. چون امیدت لاست زو پرهیز چیز، لا یعنی عدم یعنی نیستی، با انیس طمع خود استیز چیست. نیستی انیس طمع ماست، ما طمع به نیستی میبندیم، ولی چرا وقتی که ما رو به نیستی دعوت میکنن با این انیس طمع خودمون میجنگیم؟ چون انیس طمع تو آن نیستی است، از فنا و نیست این پرهیز چیست. گر انیس لا نی ای جان به سر، در کمید لا چرا ای منتظر. زان که داری جمله دل برکنده ای، شست دل در بحر لا افکنده ای. شست یعنی قلاب. ما هر کدوم نگاه کنیم خونمون پر از وسیله هاست، اما این وسیله ها در ما انگیزه ایجاد نمی کنن. وسیله هایی که نداریم ما رو به تلاش کردن و پول در آوردن و به بازار رفتن و خرید کردن می کشونن. بنابراین ما از آنچه که داریم معمولا دل بر می کنیم و دنبال اون چیزایی میریم که نداریم، قلاب می ندازیم توی دریای نیستی. پس گریز از چیست زین بحر مراد، که به شستت صد هزاران سید داد. مولانا در جاهای دیگه باز به این موضوع اشاره کرده که کارگاه اصلی در این جهان همون نیستیه که خلأ و بی‌نشانه و توهیه. این همون چیزی که در فرهنگ بودایی هم بهش میگن امتینس، یعنی توهیگی، یعنی خلأ. همه استادان برای که هنر و دانششون رو آشکار کنن به دنبال نیستی و شکستگی و سادگی میرن. بنابراین کارگاه استاد حقیقی یعنی خداوند هم نیستیه. هر جا که نیستی بیشتر باشه کار و کارگاه خداوند در اونجا افزونتره. از اونجا که نیستی به نظر مولانا بالاترین مرتبه هستی و مخزن هستی و کارگاه آفرینش هستیه، درویشانی هم که به دنبال نیستی هم و به نیستی رسیدن از همه آدم ها بالاترن به نظر مولانا، زیرا بهره اونها از هستی بیشتره. این قطعه هم فوق‌العاده زیباست. چون شنیدی شرح بحر نیستی، کوش دایم تا بر این بحریستی. چون که اصل کارگاه ها نیستیست، که خلا و بی‌نشان است و توهیست. جمله استادان پی اظهار کار، نیستی جویند و جای انکسار. لاجرم استاد استادان صمد، یعنی خدای بی نیاز، کارگاهش نیستی و لا بود. هر کجا این نیستی افزونتر است، کار حق و کارگاهش آن سر است. عارفترین عارفان کسانی هستند که بیشتر به نیستی رسیدن، و هر قدر که شخص بیشتر اهل نیستی باشه بهره او از هستی بیشتر خواهد شد. نیستی چون هست بالا این طبق، بر همه بردن در ویشان سبق. خاصه در ویشی که شد بی جسم و مال، کار فقر جسم. مولانا که بنا و سقا و نجار و دیگران هنر خودشون رو از طریق نیستی نشون میدن، شباهتی داره با یک بخش زیبا از داود جینگ. اسم این بخش فواید نبودنه. من یه قسمتی رو ازش براتون میخونم. میگه سی پره در ناف چرخ به هم میرسند، جایی که چرخ نیست همان جایی است که مفید است. میانش را خالی کرده از گل کوزه میسازند، جایی که کوزه نیست همان جایی است که مفید است. درها و پنجره ها را ببر تا اتاق بسازی، در همان جایی که اتاق نیست اتاقی برای تو هست. یعنی در دیوار میسازیم، ولی ما تو فضای خالی داخل در دیوارها زندگی میکنیم، توی خود دیوارها زندگی نمیکنیم. ما تو فضای خالی داخل کوزه آب میریزیم. بنابراین پس فایده‌مندی چیزی که هست در استفاده از چیزی است که نیست. من واقعا نمیدونم مولانا اینا رو خونده بود یا نه، ولی خیلی سخنان مولانا نزدیکه به سخنانی که در داود جینگ میبینیم. از اینجا به معنای چهارم عدم میرسیم که من اسمشو گذاشتم عدم اخلاقی. این اسم نتیجه تأملات من در مثنویه و واقعا نمیدونم اصطلاح مناسبی هست یا نه، ولی به هر حال من فعلا ازش استفاده میکنم تا شاید اصطلاح بهتری پیدا بشه. به چهارمین معنای عدم میرسیم، یعنی عدم اخلاقی، که با معانی سگانه قبلی هم که عرض کردم بی ارتباط نیست. عدم اخلاقی یعنی فروتنی، افتادگی، شکستگی و انکسار و احساس نیازمندی. عدم اخلاقی یعنی رها کردن دانش‌ها و توانایی‌های ناقص خود برای به دست آوردن دانش‌ها و توانایی‌های جدید. در حکمتی که ما امروز خوندیم با هم دیگه در همون آغاز بحث، مولانا عدم رو به همین معنا به کار برده بود. بنابراین من دیگه راجع به بقیه معانی عدم یا سه تا معنای قبلی عدم بیشتر از این صحبت نمی کنم و به شکل خاص دیگه تا پایان جلسه همون راجع به عدم اخلاقی یعنی فروتنی صحبت می کنم. دوستان عزیزم، همونجوری که میدونید تواضع و فروتنی یکی از برترین فضیلت‌های اخلاقیه و به نظر بعضی از بزرگان مهمترین فضیلت اخلاقی فروتنیه. تواضع و فروتنی غالبا در ارتباط با دیگران معنا پیدا میکنه، به این معنا که تواضع یعنی پرهیز از خود برتربینی در هنگام مواجهه با دیگران. تواضع یعنی بیهوده و بیدلیل خود را از دیگران برتر ندونستن و از موضع بالا به دیگران نگاه نکردن. شخص متواضع به دیگران احترام میذاره و از تحقیر کردن و کوچک شمردن دیگران پرهیز میکنه. بنابراین معمولا تواضع در ارتباط با دیگران معنا پیدا میکنه به این معنایی که عرض کردم. از طرف دیگه در فرهنگ دینی و عرفانی تواضع در ارتباط با خدا هم معنا پیدا میکنه. در اینجا تواضع یعنی این که خودمون رو بنده خداوند بدونیم، فرمانهای خداوند رو اجرا کنیم و از سرکشی و عصیان در برابر او پرهیز کنیم. بنابراین غالبا تواضع یا در مواجهه با انسانها به کار میره یا در مواجهه با خداوند. دوستان اینا همه حدس و گمانه، واقعا شما میتونید در تک تک جملات من با نگاه انتقادی بنگرید و صحبتهای من رو نقد بکنید. تواضع غالبا در ارتباط با دیگران یا در ارتباط با خدا به کار میره. گمان میکنم وقتی که مولانا از عدم اخلاقی یعنی تواضع صحبت میکنه، بیشتر از این که به روابط ما با خدا یا به روابط ما با دیگر انسانها ناظر باشه، به روابطی که ما با خودمون داریم داره نگاه میکنه. عدم اخلاقی این نیست که با دیگران فروتنانه رفتار کنیم یا در مقابل خداوند عابدانه مثل یک بنده رفتار کنیم. عدم اخلاقی یعنی این که ما توانایی دیدن عیب‌ها و نقص‌های خودمون رو داشته باشیم و واقع بینانه خودمون رو آنگونه که هستیم ببینیم، بدون اینکه خودمون رو بهتر از اون چیزی که هستیم بدونیم. در عدم اخلاقی تواضع یعنی این که ما بر اثر آگاهی‌ها و دانش‌های اندکمون مغرور نشیم و خودمون رو از آموزش بی‌نیاز نپنداریم. به این ترتیب معنای این جمله عمیق مولانا که نیستی آینه هستیه اینه که کمال در آینه فروتنی باز میتابه. این به نظرم که از مهمترین جمله هاییست که از شعر مولانا به دست میاد. دوباره عرض میکنم، معنای این جمله عمیق مولانا که نیستی آینه هستیه اینه که کمال در آینه فروتنی باز میتابه و خودش رو نشون میده. مادامی که ما از مرکب خود کامل پنداری پیاده نشیم و به نادانی ها و ضعف ها و نقص ها و خطاهای خودمون آگاه نشیم، محاله که ما بتونیم گامی به طرف کمال برداریم. اینجاست که مولانا به یک جمله طلایی میرسه که من بارها در کلاس ها این جمله رو گفتم و از گفتنش هم واقعا سیر نمیشم. امیدوارم که با این گفتنها حداقل این سخن بر دل خودم بشینه، چون واقعا این تکرارها باعث میشن که ما این سخنان رو بهتر بفهمیم و بهتر بپذیریم. مولانا از این بحث به این نتیجه میرسه که بزرگترین آفت کمال پندار کماله، یعنی هیچ مانعی بر سر راه کمال یافتن ما نیست بزرگتر از این که خودمون رو کامل بدونیم، توهم کامل بودن داشته باشیم. به نادانترین اشخاص میشه آموزش داد و اونها رو آگاه کرد، اما تمام استادان جهان نمیتونن به کسی که گرفتار توهم کماله آموزش بدن. به به نظر مولانا انسان باید خون دلها بخوره و زحمتها بکشه تا این خودپسندی و خودکامل پنداری رو بتونه از وجود خودش بیرون بندازه و به آموزش تن بده. ابیات درخشانی که الان میخوایم با هم بخونیم، از شما دعوت میکنم که در اونها تأمل کنید و ببینید که چطور مولانا بین نیستی و فروتنی پیوند برقرار کرده. این ابیات در پایان داستان خیلی زیبایی اومده که این داستان رو براتون نقل میکنم. مولانا در دفتر اول مثنوی میگه حضرت یوسف یک دوستی داشت که سالها بود همدیگر رو ندیده بودن. بعد از سالها اون دوست اومد پیش حضرت یوسف، با هم ملاقات خیلی زیبایی داشتن، مثل عموم ملاقات های دوستانه به نقل خاطرات پرداختن و خیلی سخنان زیادی رو با هم در میون گذاشتن. و بعد حضرت یوسف به اون دوستش گفت شما که از سفر اومدید چه هدیه‌ای برای من آوردید؟ و اون شخص گفت که من برای شما یک آینه آوردم. و بعد آینه ای از بغل خودش بیرون آورد و اون آینه رو به حضرت یوسف نشون داد و بعد به حضرت یوسف گفت تو انقدر کاملی و انقدر زیبایی که من هرچه جستجو کردم که یک هدیه ای در خور تو برات بیارم نتونستم چیزی پیدا کنم. آینه ای آوردم که تو در این آینه خودت رو بتونی ببینی، بنابراین من زیبایی خودت رو به خودت هدیه میکنم. به نظر مولانا ما انسان‌ها در این سفر دنیاییم و در پایان این سفر باید به ملاقات دوست یعنی خداوند بریم. ما از این سفر باید برای خداوند سوغاتی ببریم و به نظر مولانا هیچ سوغاتی بهتر از آینه نیست. ما باید از وجودمون و از زندگیمون آینه‌ای بسازیم که اون رو در برابر خدا نگه داریم و خداوند در آینه وجود ما بتونه به مطالعه جمال خودش بپردازه. و بعد در ادامه مولانا بحث رو به گونه‌ای پیش میبره که کاملا معلوم میشه که منظور او از آینه نیستیه و خداوند هست مطلقه و هست مطلق در آینه نیستی وجود ما دیده میشه. و بعد در ادامه بحث متوجه میشیم که مولانا منظورش از نیستی عیب‌ها و نقص‌هایی است که در وجود ما هستند که ما باید اینها رو بشناسیم، بپذیریم و به اونها اعتراف کنیم. اون وقت با دیدن این در واقع عیب‌ها و نقص‌ها خداوند در آینه وجود ما باز میتابه. و بعد مولانا بحث رو به پندار کمال میرسونه و راجع به خودپسندی صحبت میکنه. از اینجا کاملا میتونیم بفهمیم که عدم اخلاقی در نظر مولانا در نقطه مقابل عجب و غرور و تکبر قرار داره. دوستان این جمله واقعا اهمیت داره، دوباره تکرار میکنم. طبق تلقی مولانا عدم اخلاقی در نقطه مقابل عجب و غرور و تکبر قرار داره، نه در مقابل هستی. اگر گمان کنیم که عدم اخلاقی در مقابل وجود یا هستی قرار داره، از بنیاد سخن مولانا رو اشتباه فهمیدیم. او به گونه ای راجع به عدم اخلاقی صحبت میکنه که نقطه مقابلش میشه خودپسندی و خودکامل پنداری. توجه به این نکته به نظر من برای فهم عمیق سخنان مولانا و اندیشه عرفانی او ضرورت تمام داره. این قطعه بلند رو با هم دیگه بخونیم. آینه هستی چه باشد نیستی، نیستی بر گر تو ابله نیستی. هستی اندر نیستی بتوان نمود، مالداران بر فقیر آرند جود. آینه صافی نان خود گرسنه است، سوخته هم آینه آتش زده است. نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیش هاست. اونجا که میگفت کاغذ سفید نابنوشته بشید، موضع ناکشته بشید، اینجا ببینید میگه چی؟ نیستی و نقص آینه خوبی پیشه هاست. یعنی تا به نقص و به نیستی و به کمبودها آگاهی پیدا نکنیم ما به هستی نمیرسیم. چون که جامه چست و دوزیده بود، مظهر فرهنگ درزی چون شود. درزی یعنی خیاط، فرهنگ یعنی مهارت. اگر جامه دوخته شده باشه دیگه خیاط نمیتونه هنرنمایی کنه روی اون پارچه. پارچه باید ندوخته باشه. ناتراشیده همی باید جزو، جزو یعنی تنه درخت، تا دروگر اصل سازد یا فرو. خواجه اشکسته بند آنجا رود، که در آنجا پای اشکسته بود. کی شود چون نیست رنجور نزار، آن جمال صنعت طب آشکار. خاری و دوری مسها بر ملا، گر نباشد کی نماید کیمیا. با این مثال ها به این نتیجه گیری میرسه: نقص ها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. زان که زد را زد کند ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. از اینجا دوستان انقدر بیت ها اخلاقی هن، انسانی هن و عمیق هن و راه رشد رو به ما نشون میدن که حد نداره. از شما خواهش میکنم حتما این بیت ها رو بارها بخونید و در اونها تأمل کنید. واقعا داره کلید نجات رو، یکی از کلیدهای خوشبختی رو در اختیار ما قرار میده. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. دو اسبه یعنی به سرعت. تا وقتی که من نقص های خودم رو نبینم و نشناسم، شوقی برای برطرف کردن اونها پیدا نمی کنم. تا وقتی که من خودم رو بی نقص میپندارم، دلیلی برای یک تلاش و تقلا وجود نداره. بنابراین نقطه عزیمت ما دیدن نقص ها و کاستی ها و کمبود های وجودمونه. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. کسی که کمال برای خودش در نظر می گیره، محال به سوی خدا بره و از کمال خداوند بهره‌مند بشه. و این بیت آسمانی و واقعا بی نظیر: علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زودلال. زودلال یعنی صاحب غرور، انسان مغرور. علت یعنی بیماری. هیچ بیماری بدتر از پندار کمال در جان تو نیست. اگر ما دچار توهم کمال باشیم و خودمون رو در این همه عیب‌ها و نقص‌هایی که داریم کامل بدونیم، به بدترین بیماری جهان مبتلا شدیم. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زودلال. از دل و از دیدت بس خون رود، تا ز تو این معجبی بیرون شود. علت ابلیس انا خیری بود، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. انا خیری یعنی من بهترم. در قرآن اومده که شیطان در جواب به این سوال که چرا در مقابل انسان سجده نکردی، گفت من از او بهترم. و به نظر مولانا اصل بدبختی انسان در اینجاست که ما خودمون رو از دیگران برتر بدونیم. خود برتر بینی، خود رو از دیگران بالاتر دونستن، خود رو از دیگران بهتر پنداشتن، میتونه آتش بزنه در خرمن سعادت انسان. و به نظر مولانا در نفس هر انسان، در وجود هر انسان این بیماری من بهترم وجود داره، منتها ما فعلا متوجهش نمیشیم. بعد مولانا ما رو تشبیه میکنه به یک جوی آب. جوی آبی رو در نظر بگیرید که ته این جو پر از سرگین و لجن و مواد کثیف باشه. روی این آب زلاله و شما میگید به به چقدر این آب زلاله، هیچ گونه پلیدی داخلش نیست. اگر چوبی بگیرید و ته این حوض این آب بگردونید، اون وقت سرگین ها و پهن ها و پلیدی ها میان روی آب. به نظر مولانا در وجود همه ما این بیماری من از همه بهترم وجود داره، ولی فعلا در شرایط عادی این بیماری تهنشین شده توی وجود ما. اون وقت که ما در بحبوحه مسائل قرار میگیریم، اون وقت که ما در موقعیت‌های مرزی قرار میگیریم و چوبی توی وجود ما گردونده میشه، میبینیم که بله، واقعا ما به خاطر ایرانی بودنمون، به خاطر مسلمان بودنمون، به خاطر شیعه بودنمون، به خاطر مرد بودنمون، به خاطر زن بودنمون، به خاطر دانشمند بودنمون، به خاطر عارف بودنمون، به خاطر پولدار بودنمون و به هر خاطر دیگری، ما خودمون رو از دیگران بالاتر میدونیم. باید این بیماری من از دیگران بهترم رو از وجودمون ریشه‌کن کنیم. بنابراین به تعبیر خیلی ساده، نیستی اخلاقی که مولانا ازش صحبت میکنه، یعنی این که ما عمیقاً در ذهنمون و روانمون من از تو بهترم رو بریزیم دور، من از همه بهترم رو بذاریم کنار. دوستان من از این ابیات سیر نمیشم، میخوام با اجازتون یه بار دیگه این چند بیتو بخونم. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زودلال. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون شود. معجبی یعنی خودپسندی. باید خون دلها بخوریم تا این خودپسندی از وجود ما بره بیرون. علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست، گرچه خود را بس شکسته بیند او، آب صافی دان و سرگین زیر جو. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. همچون که عرض کردم در نقطه مقابل عدم اخلاقی یا فروتنی خودپسندی قرار داره. شخص خودپسند به این معنا نه تنها نقص‌ها و جهل‌های خودش رو نمی‌بینه، بلکه شیفته بدی‌های خودش هم هست و روزگار خودش رو با لاف زدن می‌گذرونه. لاف زدن یکی از نشانه‌های شخص خودپسند و مدعیه و مولانا خیلی زیاد راجع به لاف زدن صحبت کرده. یک مقاله کوچیکی راجع به لاف زدن از نگاه مولانا میشه نوشت. از نظر مولانا انسان‌های مدعی و انسان‌های خودپسند که گرفتار بیماری من از همه بهترم و گرفتار بیماری پندار کمالند، لاف زدنه. این انسان‌ها لاف می‌زنن و لاف زدن باعث محرومیت اونها از هر برکتی میشه. شخص باید عیب‌های خودش رو ببینه و صادقانه به اونها اعتراف کنه تا زمینه رو برای بهره‌مندی از حضور کریمان فراهم بیاره. اما اگر کسی لاف میزنه به خاطر فضیلت‌های داشته و موجودش یا فضیلت‌های موهومش، خودش رو محروم میکنه. لاف تو ما را بر آتش برنهاد، کان سبیل چرب تو برکنده باد. گر نبودی لاف زشتت ای گدا، یک کریمی رحم افکندی به ما. ور نمودی عیب و کش کم باختی، یک طبیبی داروی او ساختی. باور مولانا اینه که لاف زدن باعث محرومیت میشه و مادامی که ما پنداشت کمال رو ترک نکنیم، محاله که بتونیم قدمی به سوی کمال برداریم. کسی که از درون ناخوشه و خودشو خوش میپنداره، به هیچ وجه نمیتونه گامی به سوی خوشی و شادی برداره. بیماری که خودشو تندرست میدونه، بزرگترین پزشکان جهان هم در درمان او در میمونن. آب ما محبوس گل مانده است، هین بحر رحمت جذب کن ما را زتین. بحر گوید من تو را در خود کشم، لیک میلافی که من آب خوشم. مثلا بعدی که میخوام بخونم خیلی مثلا مهمیه و باید خیلی روش تأمل کرد. لاف تو محروم میدارد تو را، ترک آن پنداش کن در من درا. لاف ما باعث محرومیت ما میشه. از طریق کلیدواژه‌های لاف، ادعا، تواضع، پندار، عجب، تکبر، غرور، خود را واصل ندانستن، استسقا، موسی و خضر و امثال اینها، میتونیم به یکی از مهمترین مبانی فکری مولانا در زمینه عدم اخلاقی برسیم. خلاصه سخن اینه که برای هر گونه رشدی در هر زمینه ای، از جمله در زمینه معنویت، ما باید متواضعانه عیب‌ها و نقص‌های خودمون رو ببینیم و به اونها اعتراف کنیم. انسان اگر به بالاترین درجات علمی، هنری، اخلاقی و عرفانی هم برسه، باز هم باید خودش رو ناقص و نیازمند و آماده آموختن بدونه. این موضوع در داستان خضر و موسی به خوبی مطرح شده. طبق دین اسلام، حضرت موسی یکی از پیامبران اولوالعزمه، یکی از 5 پیامبر بزرگ خداست. او به مقامی رسیده بود که خداوند با او سخن میگفت. به همین خاطر از میان پیامبران فقط اوست که به لقب بلند کلیم الله در واقع مخصوص شده. او زندگی خودش رو وقف خدمت به خداوند و بندگانش کرده بود. معجزات فراوانی داشت. مفتخر به دریافت الواحی از سوی خدا بود و صدها فضیلت برجسته دیگه هم داشت. انسانی با این حد از کمال فروتنانه حاضر شد سر در پی مرد گمنامی بذاره به نام خضر و زانوی شاگردی در برابر او به زمین بزنه. در متون مختلف به این موضوع اشاره شده که یکی از در واقع پیام‌های اصلی داستان موسی و خضر اینه که میخواد بگه تو به هر مقامی که رسیدی، حتی اگر به مقام پیامبری رسیدی، اونم پیامبری اولوالعزم، تو باز هم باید بپذیری که از تو بهتر در این جهان ممکنه باشه و آماده باشی در برابر اونها شاگردی کنی. حتی اگر تو با خدا مستقیم گفتگو میکنی، باز ممکنه کسانی باشن در این جهان که از تو بهره بیشتری از حقیقت دارن. بنابراین نباید خودتو کامل بدونی و نباید از شاگردی کردن سر باز بزنی. در تاریخ بلعمی 2 روایت راجع به ماجرای موسی و خضر اومده. من روایت دوم رو برای شما دوستان عزیزم میخونم. از عبدالله ابن عباس روایت کنند که سبب طلب کردن موسی خضر را آن بود که موسی با خدای تبارک و تعالی مناجات کرد و به مناجات اندر ایدون گفت. ایدون یعنی اینطور: یارب از ما بندگان که به تو دوست تر؟ گفت: آن که مرا همیشه یاد دارد و فراموش نکند. گفت: از بندگان تو کدام حکیم تر؟ گفت: آن که به حق حکم کند و هوا را مطابع نشود. گفت: یارب از میان بندگان کدام بنده عالم تر؟ این سؤال رو لطفا بشنوید: عالم ترین انسان در این دنیا کیه؟ خداوند گفتا: آن که ارچه علم بسیار دارد، خواهد که از کسی همیشه علم آموزد تا آن علم خیش افزون کند. نگفت عالم ترین آدم کسیه که علمش بیشتره، عالم ترین آدم کسیه که کتابهای بیشتری خونده، عالم ترین آدم کسیه که استادان بیشتری داشته. نه، عالم ترین آدم کسیه که همیشه آماده آموختن باشه. به این معنا کسی که 100,000 تا کتاب خونده و اونا رو یاد گرفته و دیگه تمایلی به آموختن جدید نداره، از کسی که علمی نداره ولی آماده آموختنه کمتر عالمه. گفت: یارب از میان بندگان کدام بنده عالم تر؟ گفتا: آن که ارچه علم بسیار دارد، خواهد که از کسی همیشه علم آموزد تا آن علم خیش افزون کند. پس موسی را آرزو آمد افزونی علم خیش. گفتا: یا رب به زمین کسی هست که نزد او علم افزونی هست تا من از او بیاموزم؟ گفت: یا موسی، مرا بنده ایست خضر نام، اندر میان دو دریا بود، علم او از آن تو بیشتر است. گفت: یا رب مرا دلیل باش تا او را ببینم. خیلی مهمه این که کسی در مقام یک پیامبر اولوالعزم میشنوه عالم تر از اوی وجود داره، میاد و شروع میکنه در محضر او به شاگردی کردن. مولانا ببینید راجع به این موضوع چی میگه: سر طلب کردن موسی خضر را با کمال نبوت و قربت. آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی دوان. همچون مستسقی کز آبش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی بالله مییست. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. از کلیم حق بیاموزه کریم، بین چه میگوید ز مشتاقی کلیم. با چنین جاه و چنین پیغمبری، طالب خضرم ز خودبینی بری. موسیا تو قوم خود را هشته‌ای، در پی نیکوپی سرگشته‌ای. کیقبادی رسته از خوف و رجا، چند گردی چند جویی تا کجا؟ آن تو با توست و تو واقف بر این، آسمانا چند پیمایی زمین. گفت موسی این ملامت کم کنید، آفتاب و ماه را کم ره زنید. می روم تا مجمع البحرین من، تا شوم مصحوب سلطان زمن. دوستان، این که مولانا میگه آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی دوان، خیلی مسئله مهمیه. این سر چیه که مولانا به خاطر گفتنش داره آه میکشه؟ آیا این نکته که انسانهای والا حرص زیادی به آموختن دارن و حرصشون به یادگیری هیچ وقت تموم نمیشه، این موضوعیست که باعث میشه مولانا آه بکشه؟ به نظرم اینطور نیست. گویا مولانا در اینجا به یاد مسئله شخصی در زندگی خودش افتاده، ولی از اشاره مستقیم به اون داره پرهیز میکنه. مولانا هم مثل موسی دارای مقامات معنوی خیلی بالایی بود، علم زیادی داشت، از جایگاه اجتماعی والایی برخوردار بود، کلاس ها دیده بود، استاد ها دیده بود، کتاب ها خونده بود، اما هیچ کدوم اینها مانع نشد مثل یک شاگرد کوچک بیاد در محضر یک شخص گمنام به نام شمس تبریزی زانوی ادب بر زمین بزنه و خودش رو به طور کامل به او بسپاره. ببینید اظهار نظر شمس تبریزی راجع به مولانا. شمس تبریزی درباره علم مولانا اینطور میگه: میگه مولانا این ساعت در ربع مسکون مثل او نباشد. ربع مسکون یعنی همه دنیا. در همه فنون، خواه اصول، خواه فقه و خواه نحو، و در منطق با ارباب آن به قوت معنی سخن گوید، به از ایشان و با ذوق‌تر از ایشان و خوب‌تر از ایشان. اگرش بباید و دلش بخواهد و ملالتش مانع نیاید، و بیمزگی آن که اگر من از سر خورد شوم و 100 سال بکوشم، 10 یک علم و هنر او حاصل نتوانم کردن. آن را نادانسته انگاشته است و چنان میپندارد خود را پیش من وقت استماع که شرم است. نمیتوانم گفتن که بچه 2 ساله پیش پدر یا همچون نو مسلمانی که هیچ از مسلمانی نشنیده باشد. زهی تسلیم. داوری شمس واقعا منصفانه است. مقایسه مثنوی و مقالات شمس نشون میده که دانش مولانا با دانش شمس اصلا قابل مقایسه نیست. نیروی تحلیل او خیلی عمیق‌تر و نیرومندتر از نیروی تحلیل شمسه. با این همه مولانا انقدر مشتاق و عاشق یاد گرفتن بود و جستجوگر بود که همه دانش و کمالات خودش رو کنار گذاشت و فروتنانه اومد شاگردی کرد. همونطور که مولانا تاریخ رو و از جمله داستان موسی و خضر رو نقد حال خودش میدونه، ما هم باید با داستان‌های گذشتگان از جمله داستان مولانا و شمس همین جوری رفتار کنیم. یعنی داستان اونها رو نقد حال خودمون بدونیم. اگر ما آگاهی‌هایی رو که راجع به داستان‌های قدیمی ها داریم به عرصه زندگی شخصی خودمون نیاریم، خطای بزرگی مرتکب شدیم. آگاهی از این نکته که موسی با تمام مقاماتش رو به شاگردی کردن آورد و از خضر یاد گرفت و مولانا با تمام کمالات علمی و عرفانیش به خوشه چینی از محضر شمس تبریزی پرداخت، این آگاهی باید در حد اطلاعات تاریخی باقی نمونه و مستقیم تو زندگی ما باز بتابه. واقع قضیه اینه که بسیاری از افراد با خوندن چند تا کتاب، با شنیدن چند تا سخنرانی، با کسب چند تا تجربه به کلی خودشون از آموختن بی نیاز می دونن و فروغ کنجکاوی در اونها فرو می میره و دچار بیماری وحشتناک خودکامل پنداری و توهم کمال می شن. درست به خاطر همین پندار نادرست، رشد علمی و معنویشون برای همیشه تموم می شه. دوستان، باور قلبی من اینه و بارها هم اینو گفتم، کسی که سرتاپا رذیلت و خطاست و جهل و نادانیه ولی یه دونه فضیلت داره و اونم اینه که خودشو کامل نمیدونه، این به سعادت بسیار نزدیکتره از کسی که 1000 علم و فضیلت داره ولی خودش رو کامل میدونه. رذیلت خود کامل پنداری تمام فضیلت ها رو نابود میکنه و فضیلت تواضع و نیاز انسان رو از خطر همه رذیلت هاش نجات میده. مادامی که ما از زندان کامل دیدن خود و برتر دیدن خود از دیگران بیرون نیاییم، امکان نداره روی نجات و نیکبختی رو ببینیم. به همین خاطره که مولانا کمال پندار رو بزرگترین مانع کمال میدونه و بر این باوره که برای نجات یافتن از خودپسندی و خودشیفتگی باید خون دلها بخوریم و خون گریه کنیم. مادام که ما از توهم دانایی بیرون نیاییم و خودمون رو نیازمند ندونیم، امکان نداره بتونیم گامی برای پیشرفت علمی خودمون و پیشرفت معنوی خودمون برداریم. داستان موسی و خضر رو میدونید. یکی از رفتارهای شگفت‌آوری که خضر انجام داد و با اعتراض موسی مواجه شد شکستن کشتی بود. وقتی که داخل کشتی بودن، خضر یک تخته از کشتی شکست و کشتی رو ناقص کرد. بعدها خضر برای موسی توضیح داد و گفت که چرا این رفتار رو انجام داده. او گفت که من خواستم با معیوب کردن کشتی رو از قاصبان نجات بدم. ببینید تفسیر مولانا از این موضوع چیه؟ نکته در اینجاست که کشتی فقط با شکسته شدن و معیوب شدن نجات پیدا کرد از دست قاصب‌ها و در دست صاحبان خودش باقی موند. مولانا از این داستان اینجور نتیجه میگیره که برای بهره‌مندی از لطف و فضل خدا چاره ای جز شکستگی و فروتنی و افتادگی نیست و برای رهایی از نفس چاره ای جز شکستگی و فروتنی وجود نداره. انسان‌های متکبر و مغرور به شدت از حقیقت دور می‌افتند. تکبر در آغاز خیلی شیرین و دلانگیزه ولی مثل یک زهر کشنده به تدریج در سراسر وجود ما پخش میشه و به زاری زار ما رو از پا در میاره. بنابراین برای بهره‌مندی از الطاف خدا و معارف اولیای او باید فروتنی و افتادگی پیش کنیم. خیلی بیت‌ها قشنگن. ای خلق آن را که زلت نفسه، وای آن که سرکشی شد چون کهو. این تکبر زهر قاتل دان که هست، از می پرزهر شد آن گیج مست. چون می پرزهر نوشد مدبری، از طرب یک دم بجن باند سری. فرض کنید توی شرابی زهر ریختن، شخص این شراب رو میخوره، اول مست میشه، یه مقداری سرخوش میشه، یواش یواش زهر رو از پا در میاره. تکبر شرابی است که در درون اون زهر ریخته باشن. و بعد یک دم زهر بر جانش فتد، زهر در جانش کند داد و ستد. خضر کشتی را برای آن شکست، تا تواند کشتی از فجار رست. به 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 به، چون شکسته می رهد اشکسته شو، امن در فقر است اندر فقر رو. نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. هر که بالاتر رود ابلهتر است، کستخوان او بتر خواهد شکست. در جای دیگه باز مولانا به این نکته اشاره میکنه که برای بهره‌مند شدن از فضل خدا راهی جز شکستگی و نیازمندی نیست. فهم و خاطر تیز کردن نیست راه، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. با اینکه در درستی این سخنان تردیدی وجود نداره، ولی خب با کمال دقیق ما میبینیم که غالب انسانها به سرعت گرفتار بیماری خود کامل پنداری میشن. دانشگاهیان، حوزویان، اهالی پرفه ها و پیشه ها، هر کدوم به یک نوعی گرفتار عجب خانمان براندازن. کم نیستن دانشگاهیانی که با خوندن چند تا کتاب، گرفتن یکی دو تا مدرک، خودشون رو دانا و دانشمند میدونن و دیگه حاضر نیستن در محضر کسی شاگردی کنن. من واقعا فراوان دیدم دانشجویانی رو که به محض دفاع از پایان‌نامه دکتریشون یک دفعه احساس میکنن قلب ماهیت پیدا کردن و خودشون رو استاد میدونن و خودشون رو همپایه استادان راه رفته با تجربه میدونن و به طور کامل دیگه خودشون از آموختن بی نیاز میدونن و شاگردی کردن رو کنار میذارن. به همین منوال کم نیستن حوزویانی که بعد از یادگیری زبان عربی و آموختن چند تا کتاب فقهی و اصولی و کلامی خودشون رو عالم کامل میدونن و دیگه از هر نوع آموزشی احساس بی‌نیازی میکنن. باور من اینه که یکی از مهمترین لغزشگاه‌ها در زندگی هر بشری همینه که به خاطر دانش‌ها و آگاهی‌هایی که داره خودش رو کامل بدونه و گرفتار توهم کمال بشه. دقیقا در زمانی که ما خودمون رو استاد میدونیم و از آموختن تن میزنیم و پرهیز میکنیم، ما در سراشیبی سقوط میفتیم. در میان عارفان هم ما فراوان اینو میبینیم. کسانی هستن که بعد از چند سال شاگردی کردن و بعد از دسترسی به یه تعدادی ادراکات عرفانی رسیدن به یک سری مشاهدات و مکاشفات و کرامات، کوس انالحق میزنن و خودشون رو استاد کامل میدونن و مغرور میشن. در عرصه دینداری هم دقیقاً این عارضه وجود داره. دیندارانی هستند که به خاطر عبادتهایی که انجام میدن، قرآنی که میخونن، دعاهایی که میکنن، به تدریج گرفتار استغنا میشن و دچار این توهم میشن که مالک حقیقتن و دیگه به دنبال آموزش نمیرن. عده زیادی از آدم هم هستن که خیلی جالبن، اصلا بدون اینکه هیچ آموزشی ببینن و رشدی کنن، فقط به خاطر اینکه سنشون بالا رفته شده، 50 سال، 60 سال، 70 سالشون، فقط به خاطر بالا رفتن سن دیگه فکر میکنن با تجربه و دانان و کنجکاوی و آموزش رو رها میکنن و به معنای دقیق کلمه کنجکاوی در اونها میمیره و نسبت به هر گونه آموزشی بی‌اعتنا میشن. دوستان، جالبتر از کسانی که بعد از کسب علم و دانش و معنویت و عرفان و فقه و اینا دچار پندار کمال شدن، کسانی هم که بدون هیچ کمالی خودشون رو کامل میدونن و دکون و دستگاهی برای خودشون راه میندازن و بر مسند استادی میشینن که تعدادشون خیلی زیاده. واقعا درون اونها برهوته و به طور کامل از هر گونه فضیلت و دانشی بدورن، ولی مغرورانه و متکبرانه خودشون رو کامل میدونن و شروع میکنن به دعوت کردن دیگران. سخنان مولانا راجع به این افراد خیلی سخنان آموزنده است. از خدا بویی نه او را نه اثر، دعویش افزون ز شیس و بلبشر. دیو ننموده ورا هم نقش خیش، او همی گوید ز ابدالی مبیش. حرف درویشان بدزدیده بسی، تا گمان آید که هست او خود کسی. خرده گیرد در سخن بر با یزید، ننگ دارد از وجود او یزید. بی نوا از نان و خان آسمان، پیش او ننداخت حق یک استخوان. او ندا کرده که خان بنهادم، نایب حقم خلیفه زادم. از سرا ساد دلان پیچ پیچ، تا خورید از خان جودم سیر هیچ. اینا آدم ها رو دعوت میکنن به سفره‌های خالی. جمله از استاد ملکیان عزیز براتون میگم، خیلی جمله درخشانیه. ایشون میگه که انسان سالم و اخلاقی کسیه که خودش رو طالب حقیقت میدونه نه مالک حقیقت. کسی که خودش رو مالک حقیقت میدونه حاضر بکشه و کشته بشه ولی در دانش‌های خودش تجدید نظر نکنه. انسانی که خودش رو مالک حقیقت میدونه هیچ گونه تمایل و تمنایی برای آموختن نداره و وظیفه خودش رو پاسداری از آموخته‌های پیشینش میدونه، در حالی که انسان اخلاقی و سالم همیشه خودش رو یک طالب فروتن میدونه و دروازه‌های وجودش رو به روی افق‌های جدید باز نگه میداره. به نظر من یکی از مهمترین معیارهایی که برای سنجش عیار انسانیت ما میتونیم ازش استفاده کنیم اینه که ببینیم ما خودمون رو طالب حقیقت میدونیم یا مالک حقیقت، خودمون رو کامل و بی‌نیاز میدونیم یا ناقص و نیازمند. شخصی که خودش رو مالک و طالب حقیقت میدونه و توهم کمال داره بیش از هر کسی به خودش آسیب میزنه و خودش رو از تعالیم بزرگان محروم میکنه. ادعای کمال باعث میشه که شخص دروازه‌های وجودش رو به روی آگاهی‌های جدید ببنده و از محضر استادان تهی‌دست و محروم برگرده. کسی که در یک زمینه خاص هیچ چیزی نمیدونه و ادعایی هم نداره به سرعت رشد میکنه، ولی کسی که کمی میدونه ولی به اون دانش کم مغروره به هیچ پیشرفتی نمیرسه. سعدی شیرین سخن یه داستانی داره که خیلی در پایانش بیت درخشانی اومده. در اینجا به این نکته اشاره میکنه. کسی بود که یه مقدار کمی ستاره شناسی بلد بود. به خاطر این دانش اندکش سری پر از غرور داشت. او پیش یکی از بزرگترین استادان ستاره شناسی رفت و یه مدتی پیش او موند، ولی به خاطر همون غروری که به دانش اندک خودش داشت از محضر اون استاد استفاده نکرد و اون استاد هیچی به او یاد نداد. موقعی که قصد داشت از پیش اون استاد دیگه برگرده و واقعا با دست خالی داشت برمیگشت، اون استاد بزرگ به او گفت تو پر از ادعایی، به همین خاطر داری با دست تهی از پیش من میری. اگه میخوای از علم من بهره ببری و پر بشی باید خالی پیش من بیای. یکی در نجوم اندکی دست داشت، ولی از تکبر سری مست داشت. برای کوشیار آمد از راه دور، دلی پر ارادت سری پر غرور. خردمند از او دیده بردوختی، یکی حرف در وی نیاموختی. چو بی بهره عزم سفر کرد باز، بدو گفت دانای گردن فراز. تو خود را گمان برده ای پر خرد، انایی که پر شد دگر چون برد. انا یعنی ظرف. ز دعوی پری زان تهی می روی، تهی آی تا پر معانی شوی. ز هستی در آفاق سعدی صفت، تهی گرد و باز آی پر معرفت. دوستان این بیت سعدی که میگه ز دعوی پری زان تهی می روی، تهی آی تا پر معانی شوی، در خور تأمل واقعا زیاده. به نظرم باید این بیت رو با آب زر بنویسیم. این بیت واقعا گنجه، واقعا ارزشمنده و هر قدر روی اون تأمل کنیم کمه. ز دعوی پری زان تهی می روی، تهی آی تا پر معانی شوی. به هر حال عدم اخلاقی یا فروتنی اونطوری که مولانا ازش صحبت میکنه به این معناست که ما در هر مقامی که هستیم نقصها، خطاها، کاستیها، کمبودهامونو ببینیم، دست از توجیه کردن اونها برداریم، به اونها اعتراف کنیم و در رفع اونها بکوشیم. از طرف دیگه پندار کمال و ادعای کمال رو رها کنیم و در کمال فروتنی از محضر کسانی که چیزی برای آموختن به ما دارن استفاده کنیم. این موضوع به ویژه در مواجهه با خداوند خیلی مهمه. از نظر مولانا خداوند علم مطلق و خیر مطلق و کمال و جمال مطلقه و هستی رو از انواع موهبت‌ها سرشار کرده. یکی از شروط اساسی بهره‌مند شدن از این اقیانوس آگاهی و برکت اینه که ما خودمون رو نبینیم و دست از خود کامل پنداری برداریم. به نظر مولانا حقیقت رو ما از طریق کمامد میتونیم بیابیم، یعنی از راه فروتنی و افتادگی. فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کمامد یابیه یار شگرف. آن سبوی آب دانش‌های ماست، وان خلیفه دجله علم خداست. ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نخردانیم ما خود را خریم. دوستان من تا اینجا به این نکته اشاره کردم که عدم اخلاقی یعنی فروتنی باعث میشه که ما ادعای آگاهی رو رها کنیم و به شاگردی کردن بپردازیم. ولی از مجموعه سخنان مولانا به دست میاد که این عدم به خودی خودش یکی از مهمترین راه‌های دستیابی به معرفت و حقیقته. یعنی خود عدم و خود ندیدن در واقع آگاهی هامون و توجه کردن به نقص هامون و خود نیازمند دیدنمون به تنهایی باعث میشه که ما به معرفت و حقیقت برسیم. به تعبیر دیگه شخص از طریق ندیدن خودش و از راه فروتنی میتونه به معارفی دست پیدا کنه که با تفکر و کتاب خوندن و به کلاس رفتن نمیتونه به اونها دست پیدا کنه. هین بدار از مصر ای فرعون دست، در میان مصر جان صد مصر هست. مصر آخر یعنی شهر. تو انا ربون همی گویی به عام، غافل از ماهیت این هر دو نام. فرعون میگفت که من پروردگار شما هستم. نک انا ماییم رستن از انا، از انای پر بلای پر انا. ما دو جور انا داریم، دو جور من داریم. یکی منی که از نفس مایه میگیره، یکی منی که از بعد الوهی وجود ما مایه میگیره. ما تفاوت این دوتا من رو باید بفهمیم. آن انایی بر تو ای سگ شوم بود، در حق ما دولت محتوم بود. این حیاتی خفیه در نقش ممات، وان مماتی خفیه در قشر حیات. از انا چون رست اکنون شد انا، آفرینها بر انای بی انا. کو گریزان و انایی در پیش، می دود چون دید وی را بی ویش. باید بی وی باشیم، بی من باشیم تا به من واقعی برسیم. کو گریزان و انایی در پیش، می دود چون دید وی را بی ویش. طالب اویی نگردد طالبت، چون بمردی طالبت شد مطلبت. زنده ای کی مردشو شوید تو را، طالبی کی مطلبت جوید تو را. خب این موضوع خیلی مهم بود، نیاز به توضیح داشت که وقت نیست واقعا توضیحش بدیم. بعد مولانا میگه اگر بخواید این موضوع رو بفهمید روش فکر نکنید، با فنا این موضوع رو بفهمید. منظور از فنا همون عدمه، همون رسیدن به نیستیه. کی شود کشف از تفکر این انا، آن انا مکشوف شد بعد از فنا. می فتد این عقل ها در افتقاد، در مقاکی حلولی و اتحاد. در جای دیگه مولانا یه بحث مهمی رو راجع به صورت و معنی مطرح میکنه و بعد به ما میگه که این حقیقت رو با ظن و تشبیه و اینجور چیزا نمیشه فهمید. برای فهم این موضوع باید با تضرع و افنای خود جلو برید. اینجوری میشه فهمید. فاعل مطلق یقین بی صورت است، صورت اندر دست او چون آلت است. گهگهان بی صورت از کتم عدم، مرصور را رو نماید از کرم. تا مدد گیرد از او هر صورتی، از کمال و از جمال و قدرتی. باز بی صورت چو پنهان کرد رو، آمدند از بحرکت در رنگ و بو. صورتی از صورتی دیگر کمال، گر بجوید باشدان این زلال. پس چه عرضه می کنی ای بی گوهر، احتیاج خود به محتاجی دگر. چون صور بنده است بر یزدان مگو، زن مبر صورت به تشبیهش مجو. خب ما چجور اینو می توانیم بفهمیم؟ در تضرع جوی و در افنای خیش، که از تفکر جو صور ناید بپیش. ببینید شمس تبریزی چی میگه؟ شمس تبریزی میگه این راه بحث معتزله نیست، یعنی با تأملات عقلانی و با مطالعات عقلانی نمیشه این موضوع رو فهمید. این راه شکستگی است و خاک باشی و بیچارگی و ترک حسد و عداوت، و چون سری کشف شد بر تو باید که شکر آن بگذاری. دوستان واقعا نکته مهمی ها. شمس داره به ما میگه با کلاس رفتن و کتاب خوندن و استاد دیدن تنها نمیتونی به مقامات بالا برسی. اگر میخوای به حقیقت برسی شرطش شکستگیه، خاکباشیه، بیچارگیه، ترک حسد و دشمنیه. اگر اینها رو در وجود خودت پیاده کنی میبینی که اقیانوس علم داره میاد به سوی وجود تو سرازیر میشه، میبینی که چشمه آگاهی در وجود تو داره میجوشه. یکی از تقابل‌های زیبا در مثنوی تقابل بخارا و بخاریه. بخارا یکی از مراکز مهم علمی بوده در قدیم که می‌رفتن اونجا برای کسب علم. مولانا از طریق درست کردن تقابل بخارا و بخاری اومده بخارا رو نماد علوم کسبی و ظاهری گذاشته و بخاری رو نماد دانش و بینشی گذاشته که بر اثر کنار نهادن خودی و نفس به دست میاد. اینجا هم در واقع داره میگه شما با عدم اخلاقی یعنی با فروتنی میتونید به بینش برسید. عقل جزوی گاه چیره گه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. عقل بفروش و هنر حیرت بخر، رو بخاری نه بخارا ای پسر. در جای دیگه مولانا باز به این نکته اشاره میکنه که تکبر مانع یادگیری و شاگردی کردنه، بنابراین به تعبیر خیلی زیبای مولانا باید لباس خاری بر تن کنیم و به شاگردی کردن بپردازیم. ما واقعا احساس میکنیم اگر شاگردی کنیم، اگر سوال کنیم، اگر کلاس بریم خار میشیم، ولی مولانا میگه عزت در اینه که لباس خاری بپوشیم برای آموختن. این همون بیت زیبایی که سعدی میگه دونترین کسبی که در عالم رود، هیچ بی ارشاد استادی بود. اولش علم است آنگاهی عمل، تا دهد بر بعد مهلت یا عجل. پس لباس کبر بیرون کن ز تن، ملبس زل پوش در آموختن. مولانا در جای دیگه با استفاده از تمثیل آب به این موضوع اشاره میکنه. همطور که میبینیم آب در بلندی ها وای نمیسته، به سرعت به طرف پستی ها میره و اونها رو سیراب میکنه. قله های سر به فلک کشیده از آب محرومن، آب از اونها عبور میکنه و وارد دره ها و دشت ها و گودال ها میشه. به نظر مولانا رحمت خدا شامل حال انسانهای مغرور و سرکش نمیشه، با فروتنی و افتادگیه که ما میتونیم رحمت خدا رو به سوی خودمون بکشیم. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستی است آب آنجا رود. آب رحمت بایدت رو پست شو، وانگهان خور خمر رحمت مست شو. سخن من به پایان رسید. میدونم یکی دو تا جمله بیشتر نبود کل حرفای من، اینا رو خیلی زیاد تکرار کردم، عمدن واقعا این کار رو انجام دادم که بر جانمون بشینه و واقعا بیاموزیم که ما اگر میخواییم به کمال برسیم باید عدم اخلاقی داشته باشیم یا فروتنی داشته باشیم. چند تا نکته رو به اختصار میگم و بحث رو به پایان میرسونم. بیشتر نکته هم تکرار مطالب قبلیه. اگر ما میخواییم رشد کنیم و پیشرفت کنیم در هر زمینه ای از جمله معنویت، باید به این مسائل توجه کنیم. اول اینکه از کامل دیدن خودمون پرهیز کنیم. حتی اگر در یک زمینه خاص به عالی ترین درجات رسیدیم، باز هم باید بدونیم درجات بالاتری وجود دارن و ممکنه کسی داناتر و ماهرتر از ما وجود داشته باشه. بنابراین باید همیشه از جهت روحی آماده شنیدن سخنان جدید باشیم و درهای وجود خودمون رو به روی آگاهی‌های جدید باز کنیم. نکته دوم این که بدون هیچ احساس بدی نقص‌ها و خطاها و عجزهای خودمون رو ببینیم و به اونها اعتراف کنیم. ندیدن نقص ها و عیب ها یا توجیه کردن اونها یا فرافکنی کردن اونها مستقیما به زیان ما تمام میشه. اگر ما به دنبال نیکبختی خودمونیم، باید صادقانه نقص ها و عیبامون رو بپذیریم و به اونها اعتراف کنیم. سوم این که دیدن نقص ها و خطاها باعث حرکت و تلاش بشه، به ما امید بده برای کوشش و تلاش بیشتر. اگر دیدن نقص‌ها و خطاها باعث ناامیدی ما بشه درست نیست و این حتما باید توش تجدید نظر کنیم. چهارم این که عدم اخلاقی به این معناست که ما بدون کمترین غرور و تکبری خودمون رو در معرض آموزش قرار بدیم و از استادان بیاموزیم. در مواجهه با خداوند هم اینجوریه. و آخرین نکته اینه که به نظر مولانا عدم اخلاقی به تدریج زمینه رو برای عدم عرفانی فراهم میاره. عدم عرفانی یعنی این که ما به مقام فنای در خدا برسیم و با خداوند یگانه بشیم. به نظر مولانا سالک بر اثر فروتنی و پرهیز از خودپسندی به تدریج به مقام عدم عرفانی میرسه، یعنی تمام تعین‌ها و اوصاف بشری رو رها میکنه و زمینه رو برای دریافت فیض الهی فراهم میاره. بنابراین از نظر مولانا سلوک عرفانی با تواضع و فروتنی یعنی عدم اخلاقی شروع میشه و در نهایت به عدم عرفانی میرسه، یعنی فانی شدن در خداوند و یگانه شدن با خداوند. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک پر و سر، و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیئن حالک لا وجهو. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وحی ناید آن شوم. گفتیم نهایتش عدم شدنه. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. دوستان عزیزم، امیدوارم که این بحث برای دوستان مفید بوده باشه. با اینکه کل صحبت‌های من واقعا چند جمله معدود و محدود بیشتر نبود، ولی به نظرم انقدر ارزش داشت که ما روش تاکید کنیم و مدام تکرارشون کنیم، و من شما رو دعوت کنم و خودم رو به اینکه بیشتر و بیشتر روی اینها در واقع تأمل کنیم و این کلید عرفانی خیلی مهم رو بگیریم که دست از توهم کمال و خود کامل پنداری برداریم، عیب‌ها و نقص‌هامون رو ببینیم و به آموختن بپردازیم. افتادگی آموز، اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. امیدوارم که این بحث برای دوستان عزیز مفید بوده باشه.